بسم الله الرحمن الرحیم. دوران 34 ساله حیات نورانی امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا از سخت‌ترین دوران‌ها در زندگی ائمه علیهم السلام است. میتوان این دوران رو با سه ویژگی ترسیم کرد که سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه در برابر این فضا با سه برنامه وارد شدند و در برابر اون نقشه ها ایستادند. ویژگی اول ترس و وحشتی بود که در جامعه اسلامی حاکم بود. خب میدانید دوران امامت امام سجاد علیه السلام معاصر است با حکومت یزید، ادامه حکومت یزید و بعد حکومت مروان، 21 سال حکومت عبدالملک و 9 سال حکومت ولید. دوران حکومت یزید پیداست با این حوادثی که پیش آمده، مردم چقدر حساب میبرن، چقدر میترسن، چه وحشتی در جامعه حاکم است. مستحضرید یزید در 3 سال حکومتش 3 جنایت انجام داده. سال اول حادثه کربلا بود، سال دوم در برابر قیام مردم مدینه کشتار مردم مدینه که معروف به واقعه حره، کشتار عجیبی شد از مردم مدینه که لابد با تاریخش آشنا هستید، و سال سوم هم به منجنیق بستن کعبه برای دستگیری عبدالله ابن زبیر. خود این شرایط شرایط بسیار وحشتناکی بود. بد نیست من اینجا اشاره کنم، اجمالاً عزیزان حتما این تاریخ ها رو پیگیری کردید، اصلا علت این که مردم کوفه بیوفایی کردن نسبت به ولی خدا سید الشهدا سلام الله علیه یک جهتش همین بود. این داستان در تاریخ‌های قدیمی آمده. روزی که ابن زیاد وارد کوفه شد، مردم به خاطر خاطره بدی که از او در بصره داشتند جا زدند، و اون خاطره این بود که ابن زیاد وقتی در بصره آمده بود قبلن، چون می دانید با حفظ سمت آمد والی کوفه شد، وقتی والی بصره شد سخنرانی کرد در مسجد و از مردم خواست که با او به عنوان نماینده یزید بیعت کنند. بعد از چند روزی سوال کرد از منشیان خودش که آیا کسی باقی مونده که با ما بیعت نکرده باشه. یه آماری دادن، گفتن این 80 نفر هنوز با شما بیعت نکردن. اجازه بدید ما یک جلسه توجیهی برگزار کنیم، این 80 نفر رو توجیه کنیم، اینام بیان بیعت کنن. ابن زیاد در جواب گفت ما نیازی به جلسه توجیهی نداریم، دستی که با من به عنوان نماینده یزید بیعت نکرده، این دست شایسته نیست که بر بدن بماند. 80 دست رو از بدن قطع کرد. با این خاطره آمده در کوفه، و باز در کوفه می دانید مردم در مرحله اول سرپیچی کردند، تمرد کردند، مخفی شده بودند. یه روزی آمد در شهر سوال کرد که آیا کسی هست هنوز کربلا نرفته باشه بررسی کنه. این داستان معروفه. یه غریبی رو دید، گفت تو چرا نرفتی کربلا؟ گفت من غریبم، من از راه دور آمدم، اصلا در جریان کربلا نیستم، یه طلبی از کسی دارم، طلبمو میگیرم، همین الان از کوفه میرم. گفت گردنشو بزنید. اطرافی ها گفتن امیر این اصلا خبر نداره. گفت میدانم، ولی وقتی گردن اینو زدید خبرش به دیگران میرسه، بقیه حساب کار خودشونو میکنن. این راسته در تاریخ. تاریخ‌های مثل انصاب الاشراف بلازوری که از تاریخ‌های قدیمی هست، این داستان رو نوشته که هزار نفر اگر از کوفه حرکت میکردن به طرف کربلا تا برسن به کربلا گاهی 300 نفر به کربلا میرسید. یعنی در کوفه مجبور بودن بیان زیر پرچم ابن زیاد، راه فراری نداشتن، اما در مسیر کوفه در تا کربلا از راه‌های فرار از فرصت‌ها استفاده می‌کردند. 1000 نفر از کوفه حرکت می‌کرد، 300 نفر، 400 نفر به کربلا می‌رسید. که این خودش خیلی حرفه، خیلی مسئله مهمیه که چی شد. تو تحلیل حوادث کوفه خیلی کمک می‌کنه به ما، چطور مردم کوفه 18000 نفر بیعت کردن، بیعت شکنی کردن و رفتن در برابر ولی خدا ایستادن. یه جهتش همینه. یه کتابی است، من این کتاب رو فراوان معرفی کردم، دوست دارم عزیزان همه مطالعه کنن، به نام بررسی تاریخ عاشورا، نوشته روحانی بسیار بزرگوار مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی. حتما عزیزان اگر میخواید با تاریخ تحلیلی دقیق حادثه عاشورا آشنا بشید، حتما این کتاب رو مطالعه کنید. تا الان شاید 50 بار منتشر شده، چاپ شده و باید خیلی بیش از اینها چاپ بشه. مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی از دوستان شهید مطهری بود رضوان الله علیه. شهید مطهری در یه جایی راجع به این بزرگوار این تعبیر رو داره، می‌فرماید آیتی در گرانبهایی بود که از دست ما رفت. در یه سانحه تصادفی در سال 43 ایشون از دنیا رفتند. باز مرحوم شهید آیت الله مطهری راجع به ایشون می‌فرماید که به جرأت میتوان گفت نسبت به تاریخ 100 ساله صدر اسلام کسی مثل آیتی ما نداریم. تاریخ 100 ساله اسلام کسی مثل آیتی نداریم. کتابای متعددی داره، تاریخ زندگانی پیام، همه کتاباش هم خوبه، از جمله این کتاب بررسی تاریخ عاشورا. من معمولا اگر بخوام راجع به تاریخ کربلا فقط یک کتاب معرفی کنم، اولویت اولی که به ذهنم هست همین کتاب هست. حتما بخونید، با حوصله هم بخونید. ایشون در این کتاب این مطلب رو تحلیل کرده که چی شد مردم کوفه امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن. می‌فرماید کوفه رو باید در 3 مرحله بررسی کرد. کوفه‌ای که هنوز مسلم نیامده بود، کوفه‌ای که مسلم سلام الله علیه درش وارد شد، سوم کوفه‌ای که ابن زیاد آمد. مردم کوفه راست می‌گفتن در مرحله اول و در مرحله دوم. اون روزی که نعمان ابن بشیر حاکم کوفه بود راست میگفتن، جدن نامه‌هاشون جدی بود، دروغ نبود، واقعا آماده فداکاری در رکاب سید الشهدا سلام الله علیه بودن، راست میگفتن. شون میفرماد انقدر که ما کوفیان رو مذمت و ملامت میکنیم انقدر شایسته ملامت نیستن، راست میگفتن در دعوت امام حسین سلام الله علیه. لذا روزی هم که جناب مسلم آمد راست گفتن، ایستادن پای پیمانشون. ولی مرحله سوم کوفه بعد از آمدن ابن زیاد، بله اینجا جا زدن. اون خاطره‌ای که از ابن زیاد داشتن، اون ترس و وحشتی که ابن زیاد ایجاد کرد، چیزایی که عرض کردم، مردم کوفه جا زدن. اگر به تعبیر ایشون جمله قشنگی داره، ایشون می‌فرماد اگر فاصله مکه تا کوفه کمتر بود، چون امام حسین از مکه حرکت کرده بود، اگه این فاصله کمتر بود و سید الشهدا زودتر می رسیدن به کوفه، حتما مسائل به شکل دیگری پیش می رفت. این مردم ایستاده بودن پارکاب سید الشهدا مقاومت می کردن. ولی خب فاصله بصره تا کوفه کمتر بود دیگه، ابن زیاد از بصره آمد، او زودتر رسید. فاصله بصره تا کوفه کمتر بود، ابن زیاد زودتر خودش رو رسوند قبل از این که امام حسین برسه. اگر امام حسین زودتر رسیده بود باز مسائل به شکل دیگری پیش می‌رفت. خیلی تحلیل قابل توجهی است. کوفه در زمان نعمان ابن بشیر قبل از آمدن مسلم، کوفه بعد از آمدن مسلم، کوفه بعد از آمدن ابن زیاد. به هر ترتیب ویژگی اول دوران سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه این ترس و وحشتی بود که تو جامعه حاکم بود. حادثه کربلا در سال اول حکومت یزید، کشتار وسیع مردم مدینه که خودش یه تاریخ مفصلی داره، فراوان شاید شنیده باشید، در سال دوم و حادثه به آتش زدن کعبه در سال سوم. خب حالا تازه این سه ساله از 34 سال دوران امامت امام سجاد علیه السلام. بعد از یزید نوبت کی میشه؟ نوبت مروان میشه. مروان دست کم از یزید نداره. نهج البلاغه رو ملاحظه فرموده اید، در نامه 72 وقتی جنگ جمل تمام شد، مروان آمد با امیر مؤمنان سلام الله علیه، جز جملی ها بود، در مقابل امیر مؤمنان ایستاده بود. وقتی جملی ها شکست خوردن، مروان آمد با امیر مؤمنان سلام الله علیه تجدید بیعت کنه، یعنی عذرخواهی کرد و تقاضای عفو و بخشش کرد. بعدم گفت آقا اجازه بدید من با شما دوباره بیعت کنم. تو نهج البلاغه است، نامه ها، نامه 72 حضرت، بخش خطبه ها، خطبه 72. حضرت حاضر نشدن دست مبارکشون رو بیارن نزدیک که مروان بیعت کنه. فرمودن انها کفن یهودیه، انها کفن یهودیه، دست مروان دست یهودی است، دست مکره، دست خیانته. لو بایعنی، اگر با این دست با من بیعت کنه، باز از پشت خنجر میزنه. یه چنین آدمی که امیر مؤمنان مهر یهودیت رو بر دست و پیشانی او میزند، او میشود خلیفه مسلمین بعد از یزید. و امام سجاد علیه السلام این دوران رو باید تحمل کنه. دوران بعد 21 سال دوران عبدالملک مروانه. عبدالملک، من فقط یه جمله اشاره کنم، اگر عزیزان اهل مطالعه باشن تو تاریخ خلفا، یکی از بهترین کتاب ها، تو کتاب ما فراوان داریم تو تاریخ خلفا، خدا رحمت کند شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه به طلبه ها همیشه توصیه می کردن اگر می خواهید یه تاریخ مختصر اسلام رو ببینید، مروج الذهب مسعودی رو حتما ببینید، ترجمه هم شده. ولی حالا اگر ما حوصله نکنیم مروج الذهب رو ببینیم، تاریخ الخلفای سیوطی رو ببینیم، تاریخ بلازوری رو ببینیم، تاریخ های دیگر ببینیم، همه این تاریخ ها خلاصه شده در یک جلد مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، تاریخ خلفا داره، اسمشو گذاشته تتمت المنتها، فارسی هم هست، منتها الامال، دو جلد، زندگی 14 معصومه. ایشون به ذهنش رسیده حالا که زندگی 14 معصومو نوشتم، زندگی خلفا رو بنویسم در یک جلد. خیلی انصافا جامع، واقعا جامع، همه اون کتابا رو خلاصه کرده ایشون. تتمت المنتها یا تاریخ خلفای محدث قمی رضوان الله علیه، تاریخ خلفای اموی و عباسی هست. ایشون در این کتاب از مروج الذهب مسعودی نقل میکنه، عبدالملک که 21 سال امام سجاد علیه السلام دوران امامتشون معاصر با حکومت او هست، روزی که به خلافت رسیده یه خطبه خونده. ببینید کار جامعه اسلامی به کجا رسیده. روزی که به خلافت رسیده، اولین خطبه‌ای که خونده این بوده، گفته ایها الناس، اگر کسی مرا به تقوا دعوت کند با شمشیر گردنشو میزنه. اگر کسی مرا به تقوا دعوت کنه، حکومت به اینجا رسیده که خلیفه مسلمین میگه اگر به تقوا منو دعوت کنید با شمشیر گردن، اگر کسی جرأت داره دیگه حرفی بزنه. مدتی گذشت، یک شخصیت شناخته شده ای به نام زهری به خودش جرأت داد، یه روزی به خلیفه گفت جناب خلیفه یه شایعه‌ای هست، حتما دروغه، شما بگید ما تکذیب کنیم. شایع شده که میگن خلیفه مسلمین شرب خمر میکنه، راسته؟ جوابش این بود، گفت شرب خمر که چیزی نیست، ما شرب دماء مسلمین میکنیم، ما خون مسلمان ها رو میخوریم. 21 سال عبدالملک حکومت کرده، که میدانید که از فرماندارانش مثلا حجاج بوده. نام حجاج رو زیاد ما میشنویم، جنایات حجاج رو زیاد شنیده ایم. یه عبارتی از عمر ابن عبدالعزیز هست، میگه لو ان الامم تخابثت فاخرجت كل امه خبيثها. میگه اگر یه روزی مسابقه بگذارن همه امت ها، مسابقه بگذارن، خبیثترین حاکمشون رو بیارن و ما هم در این مسابقه شرکت کنیم، حضور پیدا کنیم، و حجاج رو بیاریم، ثم اخرجنا الحجاج لغلبنا، ما پیروز میشیم تو این مسابقه. اگر همه امت ها تخابست مسابقه بگذارن، خبیسترین افرادشون رو، حاکمانشون رو بیارن و ما حجاج رو بیاریم، ما پیر لغلبنا، ما غالبیم، ما پیروزیم. شبیه این عبارت از شعبی نقل شده که لو اخرجت کل امت خبیسها و فاسقها و اخرجنا الحجاج، اگر هر امتی خبیسترین و فاسقترینشون رو بیاره و ما حجاج رو بیاریم، ما پیروزیم، لغلبناهم. این یکی از فرمانداران و حاکمان و مأمورین عبدالملک هست. امام سجاد این دوران رو تحمل کرده و بعد 9 سال ولید، که داستان ولید رو خیلی عجیبه، من تازگی ها نگاه میکردم فکر میکردم این حرفا فقط تو منابع شیعه آمده، دیدم در این تفسیر قرطبی این داستان آمده ذیل آیه 15 سوره مبارکه ابراهیم، و استفته و خواب کل جبار عنید. این مفسر اهل سنت می نویسد که ولید یه روزی تفعول به قرآن زد، قرآن دستش بود، تفعول به قرآن زد، گفت ببینیم قرآن چی میگه راجع به حکومت ما، راجع به ما. باز کرد، این آیه اومد 15 ابراهیم، و استفتح و خواب کل جبار عنید. هر جبار عنیدی، هر جبار ستمگر و سرکشی از بین میره، نابود میشه. ناراحت شد که چرا این آیه اومده، قرآن رو هدف قرار داد، قرآن رو تیراندازی کرد به طرف قرآن و شعر گفت. این شعرش معروفه، تو حددونی به قرآن، گفت خطاب به قرآن، تو حددونی به جبار عنیدی فها انا ذا جبار عنیدو، منو تهدید میکنی که من، بله منم. اذا ماجع تربک یوم حشرن، وقتی قیامت رفتی پیش خداد، فقل بگو یا رب مزقن الولیدو، بگو ولید منو پاره پاره کرد. 34 سال، حیف که مجال نیست، ولی اینا گفتنش یه بحث دیگری رو میطلبد. چرا جامعه اسلامی به اینجا رسیده؟ این خیلی مهمه. اینا تاریخه، تا اینجا که ما داریم میگیم تاریخ، حالا چرا اینجوری شد؟ بلافاصله این سوال تو ذهن میاد. اون بحث خیلی مهمه عزیزان، اون بحث رو حتما پیگیری کنید. ریشه این که جامعه اسلامی به اینجا رسیده این است که اصلا نگاه در مسئله امامت رو عوض کردن، نگاه رو عوض کردن. گفت باغبانان به هم غرض کردن، باغبانان به هم غرض کردن، جوهر باغ را عرض کردن. باغ جوهری داشت، جوهر باغ را عرض کردن. نیست این باغ باغ پیغمبر، دزدها باغ را عوض کردن. واقعا دزدها باغ را عوض... این باغ پیغمبر نبود، دزدها باغ را عوض کردن. مگه میشه پیامبر راضی باشه اینا بشن خلیفه مسلمین؟ پناه بر خدا. کجا عوض کردن باغبان ها؟ غرض کردن، عوض کردن، جوهر رو عرض کردن. کجا این اتفاق پیش افتاد، پیش آمد؟ اونجایی که تعریف امامت عوض شد. امامتی که قرآن خبر میداد چی بود؟ انی جائل کل ناس اماما، من تعیین میکنم. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که خدات گفته به مردم بگو. ما انزل الیک من ربک، ان الله اصطفاه علیکم، خدا برگزیده، ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم. اینا آیات قرآن همه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا. اینا نگاه قرآن به امامته. انی جائلک ما انزل الیک من ربک، ان الله اصطفاه. این نگاه بود. اما این نگاه رو به کجا رسوندن؟ ببینید الان این یه بحث علمیه، دعوا که نداریم، که یه بحث علمی خیلی روشنیه. 1000 سال پیش، نه دیروز نه پریروز، 1000 سال پیش باقلانی کتاب داره به نام التمهید. ازش سوال کنید آقا امامت تعریفش چیه؟ فاضل قوشچی تعریف کرده، اینا در برابر اون نگاه قرآنی امامت رو تعریف کردن. این عبارتش اینه، تعریف معروفشون اینه، میگن الامامت و رئاستون عامه فی امور دین و دنیا و یجب و نسبه علی الناس. امامون است که مردم انتخاب بکنن هرچی مردم خواستن. حالا ما بحثی نداریم که مردم خواستن یا نه، ولی نگاه اینه، میگن یجب و نسبه علی الناس. انی جائلو که ما انزل الیک من ربک ان الله اصطفاه شد یجب و نسبه علی الناس. من تقاضا میکنم عزیزان با مطالعه با تحقیق جلد ششم الغدیر علامه امینی رو حتما ببینید رضوان الله علیه، چون مفصل این بحث رو مطرح کردن. در التمهید باقلانی این جمله هست: لا ينخلع الامام بفسقه و ظلمه و جوره و قتل النفوس و غصب الاموال. این امامی که ما میگیم با فاسق شدنش، با ظالم شدنش، با آدم کشیش برکنار نمیشه، بازم امامه. لا ينخلع الامام، لا ينخلع الامام، بهش میگه امام، بعدم میگه به فسقه، ظلمه، قتل نفوس، اشکالی نداره. تو این نگاه شما اگه الان جرأت دارید به یزید کمتر از گل بگید. امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. لابد این کتاب رو دیدید، نه یک کتاب، متعدد به عنوان نمونه میگم، همین حالا چاپ میشه تو این کشورها از جمله در عربستان. حقائق، یه نمونهشو میگم، حقائق اسم کتابه، حقائق عن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. موضوع این کتاب شخصیت و عظمت امیر المؤمنین یزید ابن معاویه است. حقائق عن امیر المؤمنین. شما جرأت دارید به عبدالملک، به مهروان، به ولید، به متوکل، به مأمون، قبلیا، بعدیا چیزی بگید؟ به هر ترتیب، حالا من وارد این بحث نشم. این نگاه عوض شد، جوهر عرض شد، باغ اصلا یه چیز دیگری شد. این ویژگی اول دوران امام سجاد علیه السلام، ترس و وحشتی که حاکمه با 3 سال جنایات یزید، بعدم جنایات مروان، بعدم 21 سال عبدالملک، بعدم 9 سال ولید، امام سجاد تو 34 سال امامتشون، همه اینا رو باید تحمل کنه. خب من کمی معطل شدم تو ویژگی اول، دوم و سوم رو کوتاه‌تر بگم. ویژگی دوم انحطاط فکری جامعه اسلامی هست. انحطاط فکری یعنی چی؟ یه حدیث فقط بخونم در توضیح این ویژگی. این حدیث در کافی شریف هست. امام صادق علیه السلام فرمود: ان بنی امیه اطلقوا للناس، ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک. بنی امیه اجازه میدادن مردم ایمان رو بفهمن چیه، ولی اجازه نمیدادن از شرک سر در بیارن. حدیث امام صادق سلام الله علیه تو کافی شریف. ببینید چرا بنی امیه این کارو میکردن؟ لکی ما اذا حملوهم لا یعرفو، تو وقتی مردم رو میخوان با شرک بار بیارن و تربیت کنن و اینا رو اداره کنن، براشون مهم نباشه، نشناسن، عکس العمل نشان ندن. اگر من بخوام این حدیث رو ترجمه آزادش کنم، یعنی این که بنی امیه میگفتن ایمان و خدا و رسول و پیامبری و یه جوری به مردم بگید، ایمان رو، خدا، پیامبر، اسلام، دین رو یه جوری برای مردم تفسیر کنید که با حکومت ما هم سازگار باشه. یه جوری به مردم ایمان رو تفسیر کنید که با حکومت ما قابل جمع باشه. لذا میبینید همین روزا وقتی یزید بدمستی میکنه این آیات رو میخونه، فراوان شنیده اید، این آیات رو میخونه: تؤت الملکه من تشاء و تنزع الملکه ممن تشاء و تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء. خدا مشیتش این بود که ما عزیز باشیم، شما خانواده خار باشید. خدا مشیتش این بود ملک رو به ما بده، از شماها بگیره. ایمان رو اینجوری تفسیر کنید. وقت در برابر این منطق، اون جواب بی بی زینب سلام الله علیها است که مهلن مهل، آرام یزید، آرام، تون نرو. انسیت قول الله، این آیه مال تو نیست، این آیه مال توست. ولو يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. بنی امیه فضای ایجاد کردن. حالا باز این بحث خودش واقعا میطلبه یک گسترش بیشتری، ما مفصل، ولی دیگه مجال نیست. ان بنی امیه تطلقوا للناس، انحطاط فکری، مردم ایمان رو یه جوری تفسیر کنید، قرآن و خدا و واژه‌های دینی و اعتقادات مذهبی رو یه جوری تفسیر کنید که با حکومت ما قابل جمع باشه، با بدمستی یزید و تو از من تشا خوندنش قابل جمع باشه. اینه معنای تو از من تشا. به هر ترتیب اینم ویژگی دومه. ویژگی سوم فساد سیاسی در جامعه است. میدانید دیگه حاکمایی که ولید و یزید و عبدالملک باشن کاری ندارن با مسیر پیامبر، هم فساد سیاسی داشتن هم فساد اخلاقی داشتن که انسان شرم میکنه، بدون مبالغه عرض میکنم، شرم میکنه انسان در یه مجلس عمومی فسادهای اخلاقی اینها رو بگه. و اینا تأثیر گذار بوده. گزارش های تاریخ رو ببینید، مدینه، مدینه الرسول در زمان امام سجاد علیه السلام گزارش های بدی ازش شنیده می شود و دیده می شود، تا چه رسد به شهرهای دیگه و جاهای دیگه. خب پس با این سویژگی، یک، ترس و وحشت حاکمه بر جامعه، دو، انحطاط فکری، سه، فساد سیاسی و اخلاقی حاکمان که اثر گذاشته تو جامعه، با این سه ویژگی امام سجاد علیه السلام باید برخورد بکنه. چجوری برخورد کنه؟ امام علیه السلام سه راه رو در پیش گرفتن. یک، نشر معارف دین. یکی از دانشمندان جمله زیبایی داره و این جمله راسته، حقیقتی است، باید روش بحث کرد. میگه اگر مؤسس اولیه شیعه رو، مؤسس فکری اولیه شیعه رو امیر مؤمنان بدانیم سلام الله علیه، باید مؤسس دومی رو امام سجاد بدانیم سلام الله علیه. تو این فضا بله، امام نمیتونه حوزه درسی راه بیاندازن اونجوری که بعدها امام صادق و امام باقر علیهما سلام الله انجام دادن، ولی معارف دین رو در قالب دعا بیان کردن. صحیفه سجادیه، یک، دعای ابو حمزه، دو، مناجات خمسه عشر، سه، رسالت الحقوق، چهار. فقط هم صحیفه نبوده، رسالت الحقوق رو ببینید، دعای ابو حمزه رو ببینید، مناجات خمسه عشر رو ببینید تو قالب دعا. من بارها این جمله رو گفتم و معتقدم حرف صحیحیست. ببینید، شما بررسی کنید، هیچ فرقی بین احادیث امام صادق و امام باقر علیه ما سلام الله که ما فراوان بهش استناد میکنیم، میگیم نشر معارف شیعی به وسیله این روایاته، هیچ فرقی با صحیفه نداره. شما صحیفه سجادی اولش حضرت مثلا تو قالب دعا آمده، اللهم انی اعوذ بک، این اللهم انی اعوذ بک رو از اولش بردارید، میشه همون قال الصادق قال الباقر. امام باقر معارف دین رو، امام صادق معارف دین رو خواستن بگن، ما روایت چون که نقل میکنیم میگیم قال صادق علیه السلام، و امام سجاد فقط یه اللهم انی اعوذ بک اولش اضافه کردن تو قالب دعا، که اینا بگن آقا امام سجاد به ما کاری نداره، داره دعا میخونه، با ما کاری نداره، بس دعا هرچی میخواد بخونه. این دعا همون حدیث امام صادق علیه السلامه. البته اینجا باید بگیم عزیزان من، ما این کافی نیست که افتخار کنیم صحیفه سجادی از ماست، نهج البلاغه امیر مؤمنان از ماست، خیلی بیش از اینها باید کار کنیم، مطالعه کنیم، برنامه ریزی کنیم، وقت بگذاریم برای انس با صحیفه، انس با نهج البلاغه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه تو این مقدمه صحیفه سجادیه ببینید یه داستان ایشون نقل کرده، نوشته بین من و رئیس دانشگاه الازهر مصر که در اون زمان شخصی بود به نام طنطاوی، طنطاوی عالم ملاست، تفسیر داره، کتاب تفسیر جواهرش در 15 جلد، کتابای دیگه داره، برای ماتولا مرعشی نمیشن، بین من و ایشون نامه نگاری میشد، نامه میدادم، ایشون نامه میداد. در یکی از نامه ها به من نوشت که آیا شیعه غیر از نهج البلاغه کتاب دیگری داره یا نه؟ من یه نسخه صحیفه براش فرستادم. بعد از مدتی به من نوشت که از بیچارگی ما بود که تا به حال صحیفه رو نمیشناختیم و تصمیم گرفتم بر صحیفه شرحی بنویسم. آیا کسی شرحی بر صحیفه نوشته یا نه؟ اگر نوشتن بر من بفرستید که من شرح دیگری بنویسم. بعد این جمله رو تنتاوی نوشته در نامش، نوشته بود که انی کلما تأملتها، هرچی بیشتر در صحیفه سجادی تأمل کردم، وجدتها فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. این کتاب از مغز بشر بالاتره، مغز بشر نیست، از فکر بشر بالاتره. بشر نمیتونه اینجوری حرف بزنه، بشر نمیتونه اینجوری راز و نیاز با خدا داشته باشه. دون کلام الخالق، بله از کلام خالق پایین تره، ولی فوق کلام المخلوق. خب حالا اینو کافی نیست ما به افتخار بکنیم. ما چند تا دعاهای صحیفه رو خوندیم، چند بار رساله حقوق رو نشستیم به عنوان یک رساله حقوق، همونطوری که در مورد نهج البلاغه هم همینطوره. من بارها اینو عرض کردم تو برنامه‌های مختلف. نهج البلاغه میدونید سه بخش داره. بخش اولش خطبه های امیر مؤمنان، دوم نامه های امیر مؤمنان، سوم کلمات حکمت آمیزه. 240 خطبه، 79 نامه، 480 کلمات حکمت آمیز. ما اینا رو یه دور خوندیم، درس گرفتیم، مطالعه کردیم، تأمل کردیم. همین آقای جورج جرداغ مسیحی که تازگی از دنیا رفت، لابد دیدید توی صحبتاش، میگفت من بعضی از خطبه های امیر مؤمنان رو 200 بار مطالعه کردم. آدم خجالت میکشه، 200 بار مطالعه کرد. اگر ما 240 خطبه، 79 نامه، 480 کلمه حکمت آمیز حضرت رو بخونیم، آیا تمام میشه؟ همه رو خوندیم؟ نه، چند تا دیگهش مونده. من گفتم آدم گویی باید یه جوری حرف بزنه که بلکه به غیرت ماها بر بخوره. اگر تازه این 480 حکمت آمیزم بخونیم، ما یه کتاب دیگه داریم که در اونجا جامع‌تر کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان جمع شده. این 480 تا رو بخونیم، چند تا دیگه هنوز طلب ماست؟ 11,000 تا دیگه از کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان باقی مانده. کجا؟ در کتاب غرر الحکم از علمای بزرگ شیعه به نام آمدی. ایشون وفاتش 588، حدود 200 سال بعد از نهج البلاغه، ایشون آمده تمام کلمات رو جمع آوری کرده، 11,000 تا. خب نباید ما یه برنامه ریزی کنیم یه دور نهج البلاغه رو، حالا 11,000 بمانه، یه دور نهج البلاغه رو بخونیم، یه دور صحیفه سجادیه رو بخونیم، چی میگه امام سجاد تو این حقوق، رسالت الحقوق تو جای دیگه چی میگه؟ این کار اول سید الساجدین سلام الله علیه، نشر معارف در قالب دعا در برابر اون جریاناتی که عرض کردم. کار دوم امام سجاد سلام الله علیه، رواج عبودیت و بندگی. این عبادات امام سجاد که شما میبینید، این فقط جنبه فردی نداشت. آدم گویی باید فضا رو بشکنه، تو اون فضایی که عرض کردم اثر گذاشت، اون انحطاط اخلاقی حاکمان تو جامعه، امام میشه سید الساجدین، زین العابدین. یا من وارد این فضا نشم که امام چه کرده، چرا میگن سید الساجدین، چه عبادتی داشتی که شده زین العابدین سلام الله علیه. ویژگی سوم رو اشاره کنم. ویژگی سوم، کار سوم حضرت، پیام رسانی شهیدان کربلا هست تو این 34 سال. اونم راهاش مختلفه، همش گریه نبوده که ما میشنیم آقا با گریه امام سجاد پیامه. بله بله، یکیش گریه بوده، خود گریه مؤثره. یه طفل شیرخوار آدم ببینه گریه کنه، آقا چرا گریه میکنید؟ آخ ما یه طفل شیرخواری داشتیم در کربلا، مظلومانه کشتنش، روزه بخونه. یه جوان رو ببینه گریه کنه، یه گوسفندی رو در حال سربریدن گریه کنه، چرا آقا گریه میکنید؟ آخه پدر ما رو لب تشنه سر. اینا از این بهانه ها استفاده کنه. این یه راهشه. یه راهش ترویج و تبلیغ زیارت سید الشهدا. چقدر روایت از امام سجاد سلام الله علیه داریم در زیارت سید الشهدا علیه السلام. یه راهش سجده بر تربت امام حسین هست در حالات حضرت، از کان لهو خریطتون. حضرت یه بسته‌ای داشتن فیها تربت الحسین، تربت امام حسین توش بود. هر وقت می‌خواستن سجده کنن این بسته رو باز می‌کردن، پهن می‌کردن، تربت امام حسین رو از کربلا با خودشون آورده بودن، سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه می‌کردن. که در حالات امام صادق هم هست، لا یسجد الا علی تربت الحسین علیه السلام. اینم یه راهش هست. و یکی از کارهای مهمی که حضرت انجام دادن تو این فضا، خطبه امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید هست. شاهکار سید الساجدین علیه السلام در پیام رسانی خون مطهر شهیدان کربلا، خطبه حضرت در شام هست. نمیشه به سادگی از کنار این خطبه گذشت. ما گاهی میشنویم یه خطبه، خطبه یعنی چی خطبه؟ چه کرده امام؟ کجا؟ تو چه فضایی؟ امامی که اسیر دست دشمن هست، امامی که 40 منزل او رو به اسارت بردن، امامی که در برابر ستمگری مثل یزید که بدمستی میکنه، کفر میگه، لعبت هاشم و بالملک میگه، همه چیز رو منکره، در برابر اون قدرت همه نشستن اون جلسه‌ای که یزید گرفته. اصلا قدرت نمایی بوده. میدانید قصه کربلا دو بخش داره، یه بخشش نظامیه، کشتن سید الشهدا علیه السلام، یه بخشش استفاده از اون جریان هست، همین که مجلس بگیرن در کوفه در شام، پیروزی خودشون رو جشن بگیرن و تهاجم فرهنگی خودشون رو بعد از اون تهاجم نظامی انجام بدن. ببینید این گزارش مناقب ابن شهرآشوب، میدانید ابن شهرآشوب مناقبش یکی از کتابهای قدیمی ما هست، ایشون نقل میکنه امام سجاد علیه السلام کاری کرده در پایان این خطبه. گزارشش اینه، من به نظرم گاهی کمتر تو این زوایای تاریخ تأمل میشه. یه امام سجاد خطب خطبتن ابکا منها العیون و اوجل منها القلوب، خطبه ای خونده مردم عشق ریختن، دل این مردم رو سوزنده، آتیشی زده، متحول کرده، زجه زدن، گریه کردن. کدوم مردم؟ مردمی که آمده بودن جشن بگیرن، مردمی که شما این روزا فرامان میشنوید، اون همه مقدمات چراغانی کردن، اهل بیت رو وارد کردن، تو این فضا امام سجاد با یه خطبه، ابکا منها العیون اوجل منها القلوب، چقدر استفاده خوب از یه فرصت کوتاه. خب مجلس یزید دیگه در اختیار اوست، خطیب دربار رو دستور داده بره سخنرانی کنه، خطبه بخونه و اون چه میتواند، کوتاهی نکرده. باز گزارش تاریخ اینه، اکثر الوقیع فی علی و الحسین، چی تونست در مذمت امیر مؤمنان و سید الشهدا، خیلی اهانت کرد به سید الشهدا و به امیر مؤمنان، و اطنب فی تقریر معاویه و یزید، هرچی تونست از معاویه و یزید و آل ابی سفیان مدح کرد. کسی جرأت داره حرف بزنه؟ فصاح بهی علی ابن الحسین، آقای اسیری که پا منبر نشسته، صاح از پایین منبر فریاد زد. یعنی چی؟ بابا خطیب دربار داره حرفشو میزنه، صاح وی حک ایها الخاطب، وای بر تو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، به خاطر رضایت یزید خودتو جهنمی کردی. چی میگه این آقا؟ بعد رو کردن به یزید فرمودن که اتأذن لی، اجازه میدی ان اسعد هذه الاعواد، من برم بالا این چوبها حرفی بزنم رضای خدا درش باشه؟ امام منبر نمیگه، جایی که مدح معاویه و ابی سفیان و یزید باشه چوبه، منبر نیست، چوبه. اعلی المنابر، به قول اون شاعر عرب زبان، اعلی المنابر تعلنون بسبهی و بسیفهی نصبت لکم اعوادها، بالا منبر به امیر مؤمنان دشنام میگید؟ جهاد امیر مؤمنان بود که این چوبها رو برای شما آماده کرد، این که منبر چوبه برای شما آماده شده، منبر نیست. منبر باید ازش نور بیاد، افاضه و رحمت و اینا، شما بالا چوب رفتید. و به سیفهی نصبت، حضرت فرمود اتأذن، اجازه میدید ان اسعد هذه الاعواد، سخنی بگم که رضای خدا. خب یزید معلومه که اجازه نمیده، میشناسه، ولی میدانید گاهی فضا اونقدر شدیده، مردمم ماجراجو هستن، دلشون میخواد ببینه آقا آخر کار چی میشه. مردم اصرار کردن که آقا اجازه بدید حرفشو بزنه. یزید گفت نه من میشناسم. این عرض کردم، من باز تاکید میکنم، این گزارش مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب از مصادر قدیمی ماست. یزید گفت نه، انسعد المنبر، اگر این آقا بره بالا منبر پایین نمیاد الا به فضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، ما و آل ابی سفیان رو رسوا میکنه. گفتن آقا این حالی نداره، توانی نداره، یه جوان اسیر بیماره، چه میدونم بعد از 40 منز نمیتونه، بگذارید بره. گفت نه، انه من اهل بیت، شما نمیشناسید، اونا خوب میشناختن، قد زق العلم، زق العلم، اینا از بچگی از کودکی علم رو چشیدن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه من، اینا مدرسه نباید میرفتن، به غمزه مسئله آموز صد مدر. تو این فضا من بازم تأکید میکنم قطعا یزید راضی نبود به خطبه خوندن امام سجاد علیه السلام، ولی مجبور دیگه، چاره ای نداشت، اصرار مردم، فشار مردم، مجبور شد اجازه بده. وقت ببینید گزارش تاریخ عوض میشه، همه کسایی که خطبه رو گزارش کردن اینجا میگن فسعد المنبر، امام سجاد رفتن بالا منبر. ها حالا که امام سجاد رفتن شد منبر، حالا شد منبر، تا حالا چوب بود، حالا شد منبر. چه کرده امام سجاد که ابکا منها العیون اوجل منها القلوب؟ چی گفته که جگر این مردم رو سوزنده؟ چی گفته که این مردم؟ ببینید خطبه سه بخش داره، بخش اول معرفی رسول الله و انتساب پیامبر به رسول الله. ما خارجی هستیم، خارجی یعنی خارج از دین، ما جدمون رسول الله، پیامبر معرفی کرده. بخش دوم معرفی امیر مؤمنان که مهمترین بخش خطبه است، 40 سال تو شام علیه امیر مؤمنان تبلیغات کرده. این همون شامی است که علامه امینی رضوان الله علیه می نویسد در 70,000 منبر در جمعه ها در خطبه ها به امیر مؤمنان دشنام داده میشد، امیر مؤمنان معرفی کرده. بخش سوم امام سجاد روزه خوانی کرده، رسما روزه خونده، مصیبت جدشون رو خوندن. من حرفم اینه عزیزان، میدونید تو جلسه اگه آمادگی نباشه، حالی نباشه، تو همین جلساتی که شما شیعیانید، محبانید، دوستان اهل بیتید، آدم نمیتونه روزه بخونه. جلسه تا جلسه داریم، جلسه باید آمادگی داشته باشه، زمینه آماده باشه تا آدم روزه بخونه. امام سجاد چطور تو مجلس شام مجلس یزید روزه خوانی کرده؟ تو اون بخش اول و دوم کاری کرده دلها آماده بشه برای شنیدن مصیبت سید الشهدا علیه السلام و روزه خوانیش. خب من با این مقدمه اعتقادم این است که ما باید در جریان این خطبه امام سجاد علیه السلام بخش حماسی اولش و بخش روزخانی پایانیش حتما قرار بگیریم. حیف است ما این که فقط یه جمله بشنویم، حضرت خطبه خون ابکل عیون اوجل القلوب، دلا رو به حرکت آورد، اشکها رو جاری کرد، چه کرده و چی گفته باید بدانیم.